اومدن، یعنی بقیهشون حضور پیدا کردن. من خودم دیروز تو جلسه افتتاحیه رایزن سیاسی کشور اندونزی بودن و اینقدر این خانوم براش جالب بود، من براش توضیح میدادم که مثلا این مسابقات به این شکله و خیلی استقبال میکردن. بعد وقتی جناب آقای مخبر رسما افتتاحیه این بازی ها رو اعلام کردن، تو اونجا مطرح شد که قرار سالیانه، حالا اگر کشوری درخواست میزبانی داشته باشه میتونه باشه. من میخوام اینو بگم، شاید اگر فقط یه سری کشور محدود بودن، خب اونا هم میدونن نوروز چیه، ولی وقتی من داشتم برای اینکه خانم ها توضیح میدادم که در نوروز این هست، باستانی کارای ما که انجام میدادن حرکات ها رو توی افتتاحیه براشون جالب بود، یا دخترای کوچیکی که واقعا شاید 4-5 ساله بودن و داشتن شعرها رو میخوندن، میگفتن ما نمیدونستیم چقدر جالب، و حتی میگفتن ما اینو انتقال میدیم، اگر بتونیم میزبانی رو ما برای سال آینده میگیریم. این به نظر من خب خیلی قشنگه.
ببینید، حالا قشنگ بودنش من هم با شما موافقم، اتفاق خوبیه، ولی واقعیت اینه که شما یه چیزی ابتدای کلامتون گفتین به نظر من خیلی نکته مهمیه، این که الان اداره کل دفتر سیاستگذاری و توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان که مسئولیتش با حضرت عالی هست، در واقع یکی از هدف گذاری هایی که کرده در حوزه بین الملل کسب کرسیه. خب آمدن این کشورها خوبه، من هیچ تردیدی ندارم، و هرچه ما میزبانی بیشتر بگیریم به توسعه زیر ساخت کشور، نه ورزش، به توسعه زیر ساخت کشور کمک میکنیم. ناخودآگاه مجبوریم که استانداردهای فرودگاهیمون رو بالا ببریم، استانداردهای ریلی، استانداردهای حمل و نقل، جاده‌ای، همه اینها رو باید افزایش بدیم. حالا اون چیزی که الان ضعف ماست، یعنی حوزه زیر ساخت، یه لطمه جدی رو در واقع به ما زده توی این سالها. ولی نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اتفاقا اگر اون هدف گذاری شما مد نظرتون باشه که ما بریم به سمت کسب کرسی های بین المللی مثلا در رشته های مختلف در قاره آسیا، نیاز داریم که این کشورهای حوزه نوروز رو با خودمون همراه بکنیم. من باز مجبورم مثال از فوتبال بزنم، ضمن این که حالا همینجا یاد بکنیم از آقای دکتر حمید سجادی عزیز، وزیر محترم ورزش و جوانان، و آرزوی صحت میکنم برای آقای سید حمید سجادی. آقای سجادی قبل از اینکه وزیر ورزش و جوانان باشن، قبل از اینکه در واقع یکی از مدیران ارشد ورزش کشور حداقل توی 15 سال گذشته باشن، یکی از قهرمانان ملی ما هستن.
بله.
و بعد از دوره قهرمانیشون هم شاید شما ندونین، اما خب در همین رادیو هم کار
بله
ما بودن.
نمیدونم. بله.
و واقعا هم دلتنگشون هستیم و هم آرزو میکنم که هرچه زودتر آقای دکتر سید حمید سجادی عزیز و همه ی رفقا و دوستانی که حالا توی اون پروازشون بودند صحت و سلامت خودشون رو به دست بیارن و برگردن به جامعه ورزش. من با چند تا از بچه هایی که صحبت میکردم توی روزهای گذشته، خدا رو شکر روند بهبودیشون خیلی خوب داره اتفاق میفته، امیدوارم که هرچه سریعتر برگردن و در کنار خانواده بزرگ ورزش ایران باشن. اما ببینید، مثال میزنم، من شانس کمی رو برای آقای مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در انتخابات همین اخیر AFC که یک ماه پیش برگزار شد قائل می بودم اگر کاندیدای قرقیزستانی در بازی ها در انتخابات باقی می موند.
درسته،
این واقعیت. ما از زون آسیای میانه در واقع فکر می کنم تنها زونی بودیم که دو تا کاندیدا داشتیم، یعنی هم ایران هم قرقیزستان کاندیدا شده بودند.
بله.
و بقیه زونهایی که آمده بودن توی انتخابات AFC تک کاندیدا اومده بودن، یعنی رایزنی ها انجام شده بود، خدمت شما عرض بکنم که لابی ها صورت گرفته بود و هر زون با یک تک کاندیدا اومد و معرفی کرد.
بله.
این میتونست کار ما رو سخت بکنه، و در حوزه آسیای میانه با توجه به تعدد کشورهایی که وجود داره که بعضی از اونها در بعضی از رشته‌های ورزشی اتفاقا خیلی هم زینفوز هستند، اگر ما می اومدیم و تمرکزمون رو می‌گذاشتیم بر حوزه بازی‌های نوروز، کشورهایی که نوروز رو گرامی می‌دارن و همون نوروزگاه رو واقعا برگزار می‌کردیم، به نظرم به لحاظ دیپلماتیک و به لحاظ اثرگذاری دیپلماسی ورزش دستاورد بزرگتری ما به دست می آوردیم. این نظر شخصی من.
خب اون که شما می‌فرمایید تو بحث قهرمانی و کسب کرسی‌ها واقعا نتیجه داره، ولی خب الان ما یه بخش فرهنگی هم خیلی مد نظرمون هست، یعنی با این کار ما یه مقدار رو بود فرهنگی و همگانی بودن و اون توسعه بیشتر داشتیم کار میکردیم. حالا انشالله ما بعد از عید حتما برای سال آینده که قرار این مسابقات باشه نشست‌هایی رو خواهیم گذاشت و روی این کشورها و تعدد رشته‌ها حتما بیشتر کار میکنیم.
شما مثلا کشور اندونزی رو مثال زدین، اتفاقا خیلی مثال خوبی بود اندونزی. اندونزی سال 2018 بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی رو برگزار کرد. شاید به لحاظ بازی‌های گذشته و دوره‌های قبلی بازی‌ها، مثلا در اینچون کره، در خدمت شما عرض بکنم که 2010 گوانگژو کیفیت برگزاری اون کیفیت مطلوب نبود،
ولی انجام دادن میزبانی،
ولی خوب انجام دادن. بله، یعنی مثلا ماهایی که حالا به عنوان تیم خبری اونجا بودیم،
درسته،
به شدت آزاردهنده بود نوع برگزاری بازی ها برامونا، یعنی
ولی خب همون یه تجربه خیلی خوب،
ولی تجربه موفق رو پشت سر گذاشتن و کار به جایی رسید که رئیس جمهوری اندونزی در مراسم افتتاحیه بازی های پاراسیایی اومد یه چیزی رو اعلام کرد، ما بازی‌های آسیایی رو پشت سر گذاشتیم، الان می‌خوایم بازی‌های پاراسیایی رو آغاز بکنیم. و من از همینجا اعلام می‌کنم که اندونزی خودش رو آماده میزبانی المپیک می‌کنه و مد نظر ما المپیک 2032 خواهد بود.
یعنی همین میزبانی‌هاست که رسمی خیلی تأثیر داره. من کاملا باهاتون موافق هستم.
این که در واقع حالا ما یه برنامه‌ریزی دقیق تری بکنیم،
بله،
توی تعدد رشته های بیشتر،
دقیقا، بله،
و کیفیت بالاتر رقابت ها به نظرم میتونه خیلی بیشتر اثرگذار باشه. خانم دکتر زکی زاده،
مثلا ببینید، یکی از مثلا ما جلساتی رو که داشتیم فدراسیون مثلا والیبال و آقای دکتر داورزنی به خوبی اشاره کردن، گفتن که به دلیل اینکه یه مقدار خب ما زمان رو خب باید متناسب باشه، باید از یک سال قبل کلیه این اطلاعات ارسال بشه، مکاتبات صورت بگیره، خیلی از ورزشکارا به خاطر لیگ جهانی، حالا یه سری لژیونر داریم تو مسابقات تو کشورهای دیگه دارن بازی میکنن، مثلا والیبال نتونست تو این دوره باشه، ولی گفتن اعلام آمادگی کردن برای سال بعد، از یک سال قبل ما باید با فدراسیون جهانی مکاتبه بکنیم توی کلندرشون این ثبت بشه.
این خیلی
مهمه. یعنی ما همه اینها رو بله مد نظر قرار دادیم که انشالله بعد همین باعث میشه که ورزشکارا رنکینگ براشون محسوب بشه، در نتیجه خیلی از کشورها شرکت میکنن.
ببینید خانم دکتر زکی زاده، من میگم الان ما یه رویدادی رو، اصلا کاری به فوتبال و این چیزا نداره، ما یه رویدادی رو بیشتر از 30 ساله داریم برگزار میکنیم. آن چیزی که اعتبار بخشیده به این رویداد قدمتش نیست، زمانش نیست. حالا چیزی که شما گفتین بداهه توی ذهن من اومد، کیفیتش حتی نیست. آن چیزی که باعث اعتبار این رویداد شده اینه که در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده و الان نمیدونم به چه صورت هست، اما توی مثلا المپیک 2020 کره ژاپن که حالا 2020 به اضافه یک شد، اون رویداد امتیازش جزو سهمیه المپیک حساب
میشه. بله،
کدوم رویداد بود؟
دهه فجر.
بدمینتون.
بدمینتون. دقیقاً من می‌خواستم الان بگم دقیقاً فدراسیون
بدمینتون.
یعنی نه
قدمت مهمی که بیشتر از 3 دهه است داره برگزار میشه. یه دوره یادمه که این مسابقات برگزار نشد به خاطر کرونا بود، یادم نمیاد چی بود دقیق.
ولی مرتب همه ساله به بهمنی میدونین جزء رویدادهایی هست
که خیلی گرون تموم شد برای ورزش ما که نتونست اون سال رویداد رو برگزار بکنه.
بله دقیقاً همینطور هستش.
از این جهت میگم این که ما این رو با یک برنامه‌ریزی بهتر
حتما
پیش ببریم، در تقویم فدراسیون‌های جهانی ثبت بکنیم، خیلی میتونه اثرگذاری بیشتری داشته باشه در آینده. چه کردین برای این حوزه؟
خدمتون گفتم دیگه، ما این مسابقات که تموم بشه بلافاصله خب به تعطیلات نوروز میخوریم. بعد از تعطیلات نوروز حتما جلساتی رو داریم و روی این قضیه ما میخوایم رشته ها رو با فدراسیون ها بشینیم، جلسه رو بذاریم و از همون ابتدای سال 1402 تصمیم گیری میکنیم چه رشته هایی میتونن مکاتباتشون رو با فدراسیون جهانیشون انجام بدن و شروع به کار بکنیم. این اولین گام هستش. اون وقت هست که خود کشورها تمایل دارن که توی این مسابقات شرکت بکنن، چیزی که در بدمینتون دهه فجر اتفاق افتاده.
و من خواهشم اینه که این رو یه مقداری مداقه بیشتری بکنین که بریم به این سمت که در واقع توی سالهای آینده و رویدادهای بعدی ما متمرکز بشیم روی این موضوع کشورهای حوزه نوروز. یعنی خود کشورها 12 تا کشوره.
بله.
یعنی بیایم اونجا از حالا ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان و هندوستان
و
عراق، سوریه، ترکیه، خدمت شما عرض بکنم که خود ایران، باز این طرف ما در واقع آذربایجان رو داریم که باز نوروز گرامی داشته میشه،
تاجیکستان
رو گفتم، بله، چین رو داریم، حتی مناطقی از چین رو داریم.
بله.
و اینها خودش میتونه یک در واقع گشایش قابل توجه باشه، ضمن این که میتونه احیای نوروز رو در کشورهایی که حالا در جغرافیای فرهنگی ایران زمین تعریف میشدند رو جدی تلقی
بله.
بکنه.
بله درسته.
به این هم فکر کردین؟
حالا انشالله میگم حتما روی این تمرکز بیشتری میکنیم و هدفمون این هستش که انشالله سال آینده هم کشورها هم تعدد رشته ها و با قوت بیشتری این اتفاق بیفته و هرچی ما این میزبانی رو قوی تر داشته باشیم آورده خیلی بهتری رو حتما برامون.
الان این رقابت ها داره در چند تا رشته برگزار میشه؟
در حال حاضر 9 رشته هستش که داره این مسابقات انجام
میشه. یه بار با هم دیگه مرورش
بله بکنیم. چوگان که به صورت نمایشی هستش، مثلا ببینین چوگان یه رشته ایرانیه دیگه کاملا. ما گفتیم برای امسال این رو به صورت نمایشی ما داشته باشیم، حالا انشالله برای سالهای بعد حتما با جدیت بیشتری میریم.
من باز رشته های ببخشید خواهش منو میزنم.
نه خواهش میکنم.
جالبه، چوگان یکی از نخستین رشته های ورزشی بوده که در المپیک برگزار می شده. اگر اشتباه نکنم تا سال 1936 برلین هم جزو بازی های المپیک بوده.
حذف شده. درست.
بعد به خاطر در واقع وسعت میدان و مساحتی که باید تعبیه می شد تا
و فکر می کنم حمل اسب ها و این ها بالاخره اینا هم تاثیر داشته.
حالا اون دوره‌ای که حذف می کنن هنوز این قرنطینه های اسب توی المپیک به این جدیتی که الان دنبال میشه نبود. یعنی دقیقاً مشکلشون اون وسعت میدان بود که نمیتونستن تأمین بکنن شهرهایی که میزبان المپیک بودن و از بازی های المپیک کنار گذاشته شد. توی اواخر دهه 80 آذربایجان، کشور آذربایجان رفت که این ورزش رو در واقع به نام خودش ثبت بکنه، تا یه حدی هم موفق شد که در نهایت هم حالا با یه سری لطایف الحیل یه سری اتفاقها افتاد. اما چوگان به عنوان نخستین ورزش تیمی جهان که خواستگاهش و زادگاهش ایران هست، اگر قراره که بهتر معرفی بشه ما باید خودمون میزبانی چنین رشته‌ای رو
بله،
برده بگیریم.
بله،
ما الان چندین و چند میدان خوب چوگان داریم، نوروز آباد رو داریم، خدمت شما عرض بکنم که دو سه تای دیگه داریم.
واقعا این رویداد توی نوروز آباد داره روز 22 برگزار میشه برای چوگان.
و این که در واقع ما ببریم به این سمت و سو که من اگر جای همکارانم در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشم حتما حتما پخش زنده چوگان رو در دستور کار قرار میدم به عنوان یک رشته ایرانی در واقع ملی که اتفاقا در المپیک هم بوده و سهم داشته در بازی‌های المپیک.
اتفاقا برای مراسم افتتاحیه ما سوارکارهای 5 6 ساله رو داشتیم دختر که روی اسبای پونی اومدن توی سالن و انقدر مورد توجه بودن که این دخترای کوچیک با این اسبا چقدر قشنگ رژه رفتن. ما خودمون هم روی این قضیه خیلی تاکید داریم که هم سوارکاری و هم رشته چوگان رو انشالله خیلی جدی‌تر توی مسابقات قرار بدیم.
بسیاره.
از رشته هایی که توی این دوره بودن خب کبدی بودش که الان داره برگزار میشه
با حضور چه کشورهایی؟
عراق، فلسطین، ترکیه و ایران.
خب اینجا این گلایه رو من از عباس اورسجی دارم، رئیس محترم فدراسیون کبدی ایران که همین چند روز گذشته
رئیس آسیا هم
رئیس
شدن،
کنفدراسیون آسیا بله. شدند و ای کاش آقای اورسجی مثلا چه میگم پاکستان رو حتما دعوت میکرد.
خب.
هندوستان رو دعوت میکرد.
خب حالا من خدمتتون میگم درست دو روز قبل از این رویداد مسابقات قهرمانی جوانان رو توی ارومیه میزبان بودن.
بله میتونم.
و انتخابات آسیا رو
بله
هم داشتن.
میدونم.
نه میخوام
بله.
بگم یه مقدار حجم خوب کارا خودشون هم گفتن. بعد الان میدونین که متاسفانه هم خودشون هم خانمشون مریض شدن و بیمارستان هستن.
انشالله که سلامت.
یعنی اینقدر این حجم کار روی این فدراسیون زیاد بود به خاطر همین یه مقدار حالا انشالله میگم برای سال بعد حتما از فرصتی که اگه یک سال ما داشته باشیم قطعا با برنامه‌ریزی بهتر میتونیم تعداد کشورهای بیشتری رو داشته باشیم. سوارکاریمون هستش که سوریه، مالزی، ازبکستان و ایران شرکت کردن. وزنه برداری ازبکستان، پاکستان.
ازبکستان که آمده به سوارکاری ایران اتفاق خوبیه. یعنی میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی. من نمیدونم در چه سطحی اومدن ازبک ها در واقع رقابت سوارکاری ما و
توی دو تا ماده پرشه با اسب و پرشه با اسب پونی هستن. حالا توی این دو تا ماده من میدونم شرکت کردن همه کشور،
چون اون حالا اطلاعات فنی قاعدتاً در اختیار شما نیست و خود فدراسیون باید پاسخگو باشه. اما اینکه اصلا سوارکاری ازبکستان آمده و این رویداد رو شرکت کرده خودش اتفاق خوبیه.
برای رشته وزنه برداری ما ازبکستان، پاکستان، روسیه، افغانستان و عراق رو داشتیم
که آمدن روسیه و ازبکستان روسیه که گفتن نیومده انگار
وزنه برداری.
بله وزنه برداری فکر میکنم.
چرا؟
آمده؟
بله بله.
بسیار عالی. آمدن روس ها و آمدن ازبک ها به عنوان دو قطب وزنه برداری جهان باز
خیلی برامون مهمه.
خیلی اتفاق بله. خوبیه.
تو رشته دو میدانی افغانستان، کویت، قرقیزستان، بلاروس، ارمنستان، عراق، ایران
که باز آمدن کویتی ها، بلاروسی ها
بله.
و خدمت شما عرض بکنم که
ارمنستان.
ارمنستانی ها خیلی اتفاق خوبیه.
تو رشته کاراته که رشته کاراته خیلی جالبه تو چهار رده سنیمون بوده نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید و هم بخش کاتا و کمیته. کشور پاکستان، عراق، افغانستان، ارمنستان، گرجستان، روسیه، قزاقستان و ایران
که باز
در کاراته
در واقع کشورهای خوبی آمدند. این رو خطاب به آقای محمد پولادگر میگم، معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، که آقای پولادگر هر چه سریعتر انتخابات فدراسیون کاراته رو برگزار بکنید. کاراته یکی از رشته های بسیار مهم ماست در بازی های آسیایی، خیلی تعیین کننده است برامون. میدونم از عهده اختیار شما خارج بود و شما آمدید که انتخابات رو برگزار بکنید اما تایید صلاحیت ها نیامده بود و نتونستین این کار رو انجام بدین، اما در اولین فرصتی که دست میده خواهش میکنم انتخابات فدراسیون کاراته رو برگزار بکنید. ما الان فدراسیون بلا تکلیف الا ماشاءالله زیاد داریم روندی که در اسفند ماه طی شد روند خوبی بود، خدا رو شکر. انتخابات وزنه‌برداری برگزار شد، انتخابات کبدی در اون که آسیا بود، حالا هیچی خدمت شما عرض بکنم که هندبال برگزار شد، هاکی برگزار شد، چندین و چند رشته انتخاباتش برگزار شد و فدراسیون‌ها تعیین تکلیف شدند. اما توی این رشته‌های باقی مانده، آقای سید محمد پولادگر عزیز، یکی از رشته‌های بسیار مهم و اساسی و حیاتی که تعیین تکلیف نشد کارات است. خواهشم اینه که هر چه زودتر کاراته رو تعیین تکلیف بکنید، زمان اون تا هانگژو خیلی کمه. بفرمایید.
خواهش میکنم. رشته جودو بلاروس، افغانستان، پاکستان، عراق و ایران.
بله.
و شمشیربازی تونس، روسیه، قزاقستان، امارات، عراق، ازبکستان، ارمنستان و ایران.
مسیری که آقای، حالا یکی از همون رشته‌هایی هم که انتخاباتش برگزار شد تو همین مدت، فدراسیون شمشیربازی بود که
آقای پورسلمان
انتخاب شدند، که
ایشون هم انشالله سلامت،
بله، آرزوی سلامتی میخوام بکنم برای علیرضا پورسلمان که در اون پرواز مخوف و عجیب و غریب حضور داشت. خدا رو شکر آقای پورسلمان جزو دوستانی بودند که خیلی آسیب ندیدن. تقریبا میتونم بگم که من و دوستان رسانه‌ای خودم بعد از اون اتفاق تلخ و اون سقوط عجیب و غریب هلیکوپتر در بافت، با تنها کسی که میتونستیم در ارتباط باشیم و شرایط جسمیشون انقدری اجازه میداد که بتونن صحبت بکنن و وضعیت رو بپرسیم، آخرین وضعیت رو جویا بشیم، آقای پورسلمان بودند، که همینجا هم براشون آرزوی صحت و سلامتی دارم. پریروزم دیدم که توی فینال والیبال در واقع داشتن اهدای مدال میکردن و این اتفاق خوبی بود، این که ایشون رو صحیح و سالم دیدیم. آقای پورسلمان خودش سالها کار بین المللی کرده، دبیر کل آسیا بوده و یکی از چهره هایی که در اوج جوانی خودش به عنوان داور توی المپیک، اگر اشتباه نکنم 2004 آتن بود که حضور داشت آقای پورسلمان، قضاوت کرده و کار بین المللی رو خیلی خوب بلده. یعنی فکر میکنم الان پر تعداد ترین رشته هم به لحاظ حضور کشورها
کاراته
و شمشیربازی باشه. یعنی اون پتانسیل رو به خوبی تونسته استفاده بکنه آقای پورسلمان و از کشورهای مختلف سعی کرده که نمایندگانشون رو دعوت بکنه بیان و
خودشون خیلی مایل بودن که حتما حضور داشته باشن در این دوره از بازی ها.
به هر حال میگم یکی از اون چهره هایی که به خوبی در واقع این حوزه مدیریتی رو دنبال میکنه و دنبال هم کرده تا به اینجا، به نظر میرسه که آقای پورسلمان در فدراسیون شمشیربازی باشه. خانم زکی‌زاده، من فکر میکنم که ما باید بعد از تعطیلات نوروز، مثلا اواسط اردیبهشت، اواخر اردیبهشت هم بتونیم خدمت شما باشیم و مرور بکنیم ببینیم که خب در واقع چه اتفاقی افتاده و اون برنامه‌ریزی که شما دارین قولش رو میدین برای بعد از نوروز به چه صورتی قراره که اتفاق بیفته و چه کردید براش.
حتما هستم در خدمت.
خیلی متشکرم از اینکه آمدید و در برنامه امروز ورزش بدون ویرایش شرکت کردین. فقط نکته‌ای که داریم برای بازی‌های این دیگه خارج از بازی‌های نوروزه، برای هانگژو برنامه‌ریزی برای ورزش بانوان چگونه داره اتفاق می‌افته؟
حقیقتش رو بخواین، سال گذشته که قرار بود سر زمان مشخصی این بازی‌ها اتفاق بیفته، ما تمام اون نواب رئیس رو آوردیم، یک تحلیلی از سه دوره بازی‌های آسیایی قبل رو انجام می‌دادیم، اردوهاشون به چه شکلی هستش، برنامه‌ریزی‌هاشون. وقتی که مسابقات عقب افتاد، اون جلسات هم تقریبا متوقف شد، ولی الان مرتب فدراسیون ها ما باشون در ارتباط هستیم، اردوها رو دوباره از پیش گرفتن که انشالله برای سال آینده بتونیم مسابقات رو با قوت بیشتری همه شرکت بکنن.
واقعیتشونه من یه نگرانی دارم بابت اونجا و اون هم تغییر و تحولی هستی که در کمیته ملی المپیک اتفاق افتاده. آقای محمود خسروی وفا خب خودشون از سابقون ورزش هستند، سالها رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان بودند، سالها خودشون رئیس کمیته ملی پارالمپیک بودند، ولی توی این مدت اخیر واقعا اون حساسیتی که باید نسبت به بازی های هانگژو وجود داشته باشه رو من حداقل در حوزه رسانه ندیدم.
ولی من حالا برعکس، چون خانم دکتر فرهادی زاد از همین جمعشون سلام عرض میکنم، چون ایشون میدونین که یعنی واقعا فوق‌العاده خودشون تو سمت‌های مختلف معاون توسعه ورزش بانوان بودن و الان نایب رئیس کمیته هستن، فکر نمی‌کنم جای نگرانی باشه. و حالا ممکنه اطلاع رسانی
لازم اونجا برای رشته‌های ورزشی فراهم هست توی آکادمی و اون مرکز نظارت بر تیم‌های ملی؟
من فکر می‌کنم باشه، چون حقیقتش من خب تو کمیته المپیک نیستم، ولی میدونم که خانم دکتر فرهادی زاد خیلی دقیق هستن روی این موارد و حتما خود خانم دکتر کاظمی پور هم عضو هستن، هر هفته جلسات بازی آسیایی رو دارن، یعنی مرتب اینا جلسه دارن که اون رشته ها دعوت میشن و انشالله که
افزایش خواهیم داشت نسبت به دوره قبل.
امیدوارم
در تعداد بانوانی که اعزام میشن،
خب یه مقدار به خاطر اینکه کیفی سازی رو خیلی مد نظر قرار میدن،
یعنی شرایط ارزی.
بله بله، خودتون میدونین واقعا الان اعزام ها سخت شده،
خیلی سخت شده.
خیلی. و حقیقتش دستورم هستش اون کسی که واقعا میدونیم مدال میاره رو باید اعزام بکنیم. امیدوارم.
من با این روی کرده خیلی موافق نیستم و به شخصه،
آخه خیلی شرایط
به شخصه من خودم خیلی موافق نیستم. این که حالا ما بخوایم پیشگویی کنیم، غیب گویی بکنیم که فلانی حتما مدال میاره.
بله بله.
مثلا یادم خانم پگاه زنگنه بازی های یادم نمیاد 2010 گوانگژو بود یا 2014 اینچون، خب یکی از امیدهای کسب مدال ما در کاراته بود،
ممکنه آسیب ببینه،
رفت اونجا. حالا با این اتوبوس برقیایی که توی دهکده تردد میکردن
بله.
دوچار سانحه شد و در نهایت بازی ها رو از دست داد.
درسته،
یعنی
نمیشه واقعا. بله نمیشه،
این خیلی
برنامه ریزی کرد.
دقیقا.
یعنی باید اعزام صورت بگیره و حالا امیدوارم امسال یه شرایط بهتری باشه که بچه های بیشتری بتونن حضور داشته باشن.
خیلی ممنونم خانم دکتر
زکی زاده،
متشکرم. ممنونم از شما و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنوندگان محترم و ارجمند که امروز با ما همراه بودید. خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو.